دانلود و دریافت کنید. آدرس ما رادیو اقتصاد نقطه IRIB نقطه IR و از طریق کانال مجازی پیام رسان سروش هم ما رو بشنوید. @ رادیو اقتصاد ساعت 21. حالا گوش کنید. خب مشکلی پیش آمده در پخش برنامه که آخرین برنامه ما هست در این بخش، در روز دوشنبه 22 بهمن 1397 خورشیدی. ما هر روز از ساعت 6 بامداد تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها با شما هستیم و بخش دوم برنامه ها هم از ساعت 14 تا ساعت 22 هست مثل امشب و ساعت 10 شب تا ساعت 6 صبح هم میتونید بخش سوم برنامه های رادیو اقتصاد رو بشنوید. دوستان برنامه آماده هست که تقدیم حضور شنوندگان خوبمون کنیم از طریق امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز. خب در تلاش هستن ها همکاران من بتوانند برنامه ای رو که علاقمندان بسیار زیادی دارد رو آماده کنند تا شما بزرگواران بتونید در این همراهی ما رو همراهی کنید. پیامک های بسیار زیادی به دست ما رسیده، ازتون ممنونیم و سپاسگزار. 162 هم شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست برای نظرها، انتقادها و پیشنهادها. و حالا برنامه گوش کنید.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. سلام عرض میکنم خدمت شما. از این لحظه خرسندیم که با برنامه ساعت صنعت از رادیو اقتصاد در خدمت شما گرامیان هستیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعتی کشور. بحث درباره تلاش صنایع متوسط و بزرگ در راستای مؤلفه‌ها بر راهکارهای اقتصاد مقاومتی. ارائه راهکارها بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد و مقاومتی و تشویق و ترغیب صنعتگران کشور به خلاقیت، ابتکار عمل و نوآوری. و در نهایت تلاش می‌کنیم با ارائه راهکارها از سوی مهمانان محترم برنامه و شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه ساعت صنعت به موضوعات مختلف بپردازیم. خدمت شما شنوندگان گرامی عرض بکنم که این برنامه تولید و تهیه میشه، در واقع به اصطلاح عرض کنم رادیوها ضبط میشه، اما در این ساعت، یعنی از ساعت 21 تا 22 شنبه شب، دو شنبه شب و چهار شنبه شب تقدیم حضور شما میشه. اما تیم برنامه ساز برنامه ساعت صنعت، سرکار خانم لیلا امید یگانه، تهیه کننده محترم این برنامه، سرکار خانم سمره رضایی آیتم ساز، سرکار خانم لیلا روزبهانی هماهنگی پرتلاش برنامه ساعت صنعت، گزارشگر برنامه سرکار خانم علاقمند، و مهندسی صدا هم به عهده سرکار خانم مهندس محمودیان هست. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه، همراه شما هستم غلام حسین طاهری تا ساعت 22.
وقتی قرار باشه اکتشافات و ذخایر معدنی افزایش پیدا کنه، نیاز میشه به تجهیزات و فناوری‌های نوین. همه میدونن، همه هم میگن که فناوری‌های نو در صنعت فراوری معدنی سرعت رو افزایش، هزینه‌ها رو کم میکنه، خصوصا تو بخش انرژی که تأثیرش در کاهش مصرف مشهوده. وقتی دولت از معادن به عنوان پیشرانه خروج از رکود و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی میگه، قطعاً هم به فکر افزایش بهره‌وری در فراوری مواد معدنی با استفاده از فناوری‌های نو هم بوده. حالا شرایط و اوضاع ما تو این بخش چطوره؟ رفتیم سراغ آقای دکتر کردی، عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو هیئت رئیسه دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان. گزارشمون رو با هم بشنویم.
همونطوری که در بخش اول، یعنی در استخراج ما فناوری‌های نو تکنولوژی تاثیر داره، حتما در فراوری بخش معدن هم این تاثیر به شدت خودشون نشون میده و بیشتر از قبله، چون اونجا فقط ما با یک آیتم و دو آیتم سر کار داریم، اینجا با آیتم های فراوانی سر کار داریم. هنوز ما داریم به صورت سنتی از محصولات معدنی داریم استفاده میکنیم و حتی صنایع ما به روز نیستن. امروز صنایع دنیا از نسل 3 هم دارن عبور میکنن، ما هنوز از سنتی به نسل 1 هستیم. پس ما هرچه سریعتر باید در این بخش ها سرمایه گذاری بکنیم، باید اجازه بدیم که سرمایه گذاران خارجی در کشور در بخش فراوری بخش معدن حضور داشته باشند، باید با مشارکت و جون شدن با شرکت های دارای امتیاز، دارای نام در دنیا بتونیم به توافق برسیم و بتونیم با تغییر قوانین و با آسان کردن قوانین کاری بکنیم که این سرمایه گذاری مشترک صورت بگیره. البته باید به خود سرمایه‌گذاران داخلی هم بها بدیم، به اونها تسهیلات لازم رو برسونیم، باید روانسازی و روانکاری بکنیم و به اونها اعتماد بکنیم تا این کار رو انجام بدن و اینکه با تشویق اونها به مسلط شدن به تکنولوژی روز دنیا، ما بتونیم از مواد معدنیمون به صورت عرشه‌افزوده و با اشتغال بیشتری بتونیم انشاءالله استفاده بکنیم.
آقای کردی، بفرمایید که چقدر شرکت‌های دانشفنیان تو این حوزه فراوری صنایع معدنی وارد شدن و چقدر میتونه حضورشون به همین اشتغالزایی که شما فرمودید میتونه کمک کنه؟
در حال حاضر خیلی واقعا شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش معدن نداریم و این نشون میده که ما یک فضای بکر رو فراموش کردیم. شتاب دهنده ها، انکوباتور ها، شرکت‌های دانش‌بنیان زیادی در این بخش ایجاد نشدن. بسیاری از صنایع معدنی ما و مواد ما در اختیار دولت یا در اختیار شرکت‌های دولتی و یا شرکت‌های خصوصی است. خیلی توجه نمیشن چون دولتی هستن. بخش خصوصی و تعاونی مشارکت بکنن. ما باید برای این موضوع عرض کردم، اول باید واقعا کشور باید دارای برنامه باشه، دومی که دولت باید اعتماد بکنه و به بخش خصوصی و تعاونی پروال بیشتری بده تا اونها بیان وارد بشن.
هر ساله همایش و سمینارهایی حول همین محور در شهرهای مختلف کشور عزیزمون ایران برگزار میشه. صحبت از اقدامات میشه، سیاست‌گذاری ها میشه، صحبت از ورود سرمایه‌گذاری میشه، اون هم توسط بخش خصوصی و تسهیل کردن امور. حالا تو این ساعت صنعت از جایگاه و نقش فناوری‌های نو تو صنعت فراوری معدنی میگیم و از اقدامات انجام شده. پس با ما همراه باشید.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، تشکر میکنم از سرکار خانم علاقمند که در همین ابتدای برنامه با یک کارشناسی که خبره در امور معدن و بحث فراوری رو مطرح کردن، نکات خوبی مطرح شد. الان من مهمان گرامی برنامه رو خدمتون معرفی میکنم و همچنین مباحثی رو که بایستی در این برنامه به اون بپردازیم. جناب آقای مهندس سعید عسکرزاده هستند، دبیرکل محترم انجمن سنگ آهن ایران. سلام و عرض ادب و احترام، خوش آمدید به برنامه ساعت صنعت. شبتون بخیر.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترمتون، و خوشحال هستم که در خدمتون هستم در برنامه ساعت صنعت.
تشکر میکنم. عرض کنم خدمت شما شنوندگان گرامی، ما در این برنامه از ظرفیت ها و توانمندی های بسیار بالای صنایع کشور، به خصوص در صنایعی که میتونیم فراوری داشته باشیم و افزایش میزان سرانه ایجاد اشتغال پایدار هم سعی میکنیم بحث کنیم. البته محور اصلی برنامه‌مون بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا هست. توسعه صنعت، بخش انتقال دانش فنی در این بخش، و همچنین همکاری با دیگر صنعتگران و جلوگیری از خامفروشی و اقدامات انجام شده مطابق با راهبردها در این بخش، انتقال مدیریت علمی دانشگاه‌ها در این صنعت، زیرساخت‌ها و همچنین تشکیلاتی که میتونه به ما کمک بکنه که با حضور در این عرصه همچنین از زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری هم بتونیم استفاده کنیم. اما از کنم خدمت شما که یک پرسشی رو برای شما در نظر گرفتیم که در این برنامه شما به اون پاسخ بدید. نقش و جایگاه فناوری نو در صنعت فراوری معدنی کشور، این پرسشی است که شما میتونید به ما پاسخ بدید تا پایان برنامه. اگر آخر هم فرصتی شد، حتما مهمان گرامی برنامه هم یه پاسخ کلی برای این مطرح میکنن. البته از شما ممنونیم که همواره در این سلسله از برنامه ها ما رو یاری کردید. خب خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده. نکته رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم، در همین ابتدای برنامه یک ارتباط تلفنی هم برقرار کردیم با جناب آقای دکتر بهرام شکوری، رئیس محترم کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران. سلام و عرض ادب، شب بخیر، خوش آمدید جناب آقای دکتر شکوری.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر طاهری، آقای مهندس عسکرزاده، مهمان خوبتون و در واقع شنوندگان خوب برنامه.
خیلی ممنونم. عرض کنم که آقای دکتر شکوری، من یه پرسشی رو ابتدا از جناب آقای مهندس عسکرزاده دارم، بعد سوالاتی هست که از شما مطرح خواهم کرد. آقای مهندس عسکرزاده، شما بفرمایید که وضعیت صنایع معدنی ما، یعنی فراوری هایی که الان داره صورت میگیره، اگر بخواد یک مقایسه ای داشته باشید نسبت به قبل و بعد از انقلاب، چه وضعیتی داره و چی کار بایستی بکنیم که این قابلیت ها و این مزیت های معدنی کشور به خوبی مورد بهره برداری قرار بگیره؟
من ابتدا اجازه بدید که خدمت آقای دکتر شکوری هم سلام عرض کنم و بحثم رو از اینجا آغاز کنم که استحضار دارید ما با داشتن حدود 1% جمعیت دنیا، 7% منابع دنیا رو داریم و این در حالی است که هنوز معتقدیم که منابع اصلی معدنی کشور به طور کامل کشف نشدن. در این شرایط شاید یکی از مهمترین دغدغه‌ها ارزش افزوده ای است که میتواند در فرایند فراوری در صنایع معدنی کشور ایجاد بشه و خصوصا در سالهای اخیر شاید یک همت جدی در این حوزه، حداقل در حوزه سنگ آهن، اتفاق افتاده و بدیهی است که جا برای کار خیلی خیلی زیاد هست. در ارتباط با بحث فراوری، دقیقاً توجه به موضوع فناوری و سطح تکنولوژی در فراوری بسیار میتونه مؤثر باشه و فکر میکنم که بدون توجه به این موضوع و به این حوزه قطعا فراوری مواد معدنی اون نتایجی که مد نظر هست و مطلوب هست برای منابع و ذخایر موجود در کشور رو به دنبال نخواهد داشت.
خیلی متشکرم آقای دکتر شکوری. بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا و توسعه صنایع و همچنین انتقال دانش فنی در بخش معدن از جمله مسائلی است که کشورهای پیشرفته در سالهای اخیر از اون بسیار بهره بردن. میخواستم اولا جناب علی بفرمایید که ما بایستی در این زمینه چیکار کنیم و از نظر اقتصادی هم چقدر میتواند بهره‌گیری از این فناوری‌های نو به ما کمک بکنه و چه فرصت‌هایی رو برای اقتصاد ما به وجود میاره.
خواهش می‌کنم. به هر حال آقای مهندس هم بهش اشاره کردم، برای کشور ایران هم کشوری پرپتانسیل هست در حوزه‌های مختلف، علل خصوص در حوزه معدن که طبیعتاً ورود تکنولوژی‌های جدید، نوآوری‌ها می‌تونه در این بخش انقلابی رو ایجاد بکنه، کما اینکه در تمام بخش‌های در واقع زندگیمون هم این رو می‌بینید. در حوزه پزشکی می‌بینید، حوزه گردشگری می‌بینید و نهایتاً در حوزه معدن، از بخش اکتشاف بگیرید تا نهایتاً فرآوری محصول، ورود تکنولوژی‌ها تونسته برخود هم صرفه‌های اقتصادی زیادی رو برای این بخش ایجاد بکنه و هم تونسته بهره‌وری رو در حوزه معدن افزایش بده. یک زمانی به هر حال فرمول بهره‌وری در دنیا ستاده به نهاده بود، یعنی هر چی میتونستیم با عوامل تولید کمتر محصول بیشتری رو تولید بکنیم. خب طبیعتاً در این در دنیا به آخرش رسیدن، یعنی تقریبا دیگه تا جایی که میتونست با در واقع بهره‌وری رو در حوزه عوامل تولید افزایش دادن. امروز دیگه فرمول پروداکتیویتی یا بهره‌وری این هست که ما چجوری میتونیم تولیدمون رو با ضایعات صفر انجام بدیم. به فرض شما میبینید که در کشور خودمون چون از این نوآوری‌های جدید، یا به عبارتی ما بگیم از موج چهارم تکنولوژی در کشور استفاده نمی‌کنیم، کماکان در موج دوم تکنولوژی باقی موندیم، خیلی از این پساب کارخونه‌هایی که در واقع خارج میشه و واقعا باید اونجا چیزی به عنوان عناصر معدنی درش وجود نداشته باشه، شما میبینید که به فرض در خروجی کارخونه‌های مثل ما که در دمپ‌های باطله است، خود اون یک معدن هست. چرا 0.2% مس درش وجود داره، نقره هست، طلا هست درش و نهایتاً با فرآوری‌های جدید و با تکنولوژی‌های جدید میشه اون رو استحصار کرد. خب باید بریم به سمت و سویی که از نوآوری‌های استفاده بکنیم که نهایتاً باطله‌های ما دیگه معدن نباشن، باطله‌های ما باطله باشن، درش دیگه هیچ کانی وجود نداشته باشه. خب طبیعتاً این هم کشور رو کمک میکنه به این که از منابع معدنیمون بهتر استفاده میکنیم، دو این که صرفه های اقتصادی رو ایجاد میکنه و یک مزیت رقابتی برای ما با عنوان تولید کننده در حوزه معدن و صنایع معدنی ایجاد میکنه که با رقبامون در دنیا رقابت بکنیم و سهم بازارمون رو بیشتر بکنیم.
آقای دکتر شکوری، یکی از کارشناسان حوزه معدن صحبت میکرد در یکی از برنامه‌ها در این باره که ما فقط از معادن دم دستی داریم استفاده میکنیم. اگر ما به فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا بیشتر دست پیدا بکنیم، آیا امکان هست که معادن نیمه عمیق و عمیق رو مورد بهره برداری قرار بدیم و اون وقت یه شکوفایی رو در اقتصاد ما شاهد باشیم؟
قطعا همینه. در حال شما تو دنیا هم سفر میکنید، در کشورهای مثل آفریقای جنوبی، مثل استرالیا، مثل امریکا و شیلی شون میرید، به هر حال میبینید که معادنشون در عمق قرار گرفتن، اون اکتشاف صورت گرفته. خب طبیعتاً در حوزه اکتشاف هم تکنولوژی ها ورود پیدا کردن، الان دیگه با پهپادها دارن این کار رو انجام میدن، هم سرعت هم دقتشون بیشتره و نهایتاً تا چند هزار متر عمق زمین رو به شما میگه که چه کانی هایی وجود دارن با چه عیارهایی و نهایتاً امروز میبینید در مونتایزای به فرض استرالیا از 1300 متری عمق زمین دارن هم مس و هم روی رو استخراج میکنن و فرآوری میکنن و نهایتاً در مارکت تبدیل میکنن به کالای با ارزش افزوده بالاتر و میفروشن. مطمئناً تو ایران این اتفاق نیفتاده. 7% که آقای مهندس هم بهش اشاره کردن، بیشتر اکتشافات صورت نگرفته و اونم اکتشافاتمون بیشتر سطحی بوده. اخیراً حالا همتی صورت گرفته با دادن پهنه‌ها در واقع به کنسرسیوم های اکتشافات روی خود توسعه دادن و شما میبینید همتی که شده در مثلا عمق بیش از 1000 متری رسیدن به رزروهایی در حد میلیارد تنی، که خب این نشونگر این هست که کشور به هر حال پتانسیل معدنی خوبی رو داره در اعماق زمین که اگر بتونیم یک با تکنولوژی های روز دنیا کشفش بکنیم، دو با استفاده از باز فراوری بکنیم با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا، خب طبیعتا میتونیم یک سهممون رو از ذخایر دنیا که الان 7% هست به چند برابر افزایش بدیم و هم میتونیم اینها رو تبدیل به در واقع محصولی با ارزش افزوده بالاتر بکنیم که هم تولید کشور رو، صادرات و ارزآوری کشور رو بیشتر بکنه و هم دغدغه اشتغال که به هر حال دغدغه اصلی کشور هست میتونه از بین ببره بخش مردم.
و اتفاقا ممکنه عناصر جدیدی به غیر از این سطح لایه ها رو بهش دست پیدا بکنیم که الان فناوری های روز دنیا این رو داره نشون میده که با استفاده از دستگاه های مدرن میتونن تا عمق مثلا چند کیلومتری زمین رو شناسایی بکنن که چه عرض کنم که مواد اولیه به غیر از حالا اون بخشی که به مواد مذاب به هر حال مربوط میشه دست پیدا کنن.
آقای دکتر شما میبینید عناصر به هر حال کمیابی هم به هر حال تو دنیا وجود داره که الان به فرض جهتگیری دنیا دیگه به استفاده نکردن از سوختهای فسیلی هست، چون آلایندگی ایجاد میکنه. یه بخشی از آلایندگی هم که در کشور ما وجود داره که 50% جمعیت ما رو در واقع احاطه کرده، این برمیگرده به همین سوختهای غیر استاندارد و فسیلی که ما استفاده میکنیم. به هر حال تو دنیا رفتن به سمت این که از در واقع سیستم های برقی استفاده بکنن و خودروها هم میبینید که در دنیا داره میره جهتگیریش به سمت این که خودروهای هیبریدی تولید میکنن. و یکی از عناصری که خیلی مهمه لیتیوم هست یا وانادیوم هم همینطور و کادمیوم و خیلی از عناصر در واقع نایاب و عناصری که خیلی ارزشمندن به هر حال تو اینها استفاده میشه و اینها تقاضای بسیار زیادی رو در آینده خواهند داد و ایران جزو کشورهایی که یه بخش عمده از این عناصر رو خوشبختانه داره و ما میتونیم در اعماق نه تنها به کانی‌هایی که میشناسیم مثل در واقع آهن، مس، روی و سایر فلزات دسترسی پیدا بکنیم، ما رو میتونه برسونه به عناصر کمیابی که در کشور وجود داره و این عناصر بسیار عناصر ارزشمندیه و میتونه مارکت و بازار بسیار خوبی رو داشته باشه، چه برای در واقع تولیدش و فروشه و چه برای در واقع فراوریش در قالب باتری های لیتیوم.
متشکرم آقای دکتر، شما همراه ما باشید. ما یه فرصتی رو میخواییم بگیریم خدمت شنوندگان عزیزم عرض بکنم که میتونن از طریق سامانه پیامکی 30,36,37 اون پرسش ما رو در مورد نقش و جایگاه فناوری های نو در صنعت فراوری معدنی کشور برای ما ارسال بکنن جواب این پرسش رو، و ما انشالله در سلسله برنامه های ساعت صنعت بیشتر از نظرات ارزنده شنوندگان استفاده میکنیم. همراه ما باشید با برنامه ساعت صنعت. برنامه ساعت صنعت معرفی توانمندی ها، ظرفیت ها، شاخص ها و اهمیت فراوری تولیدات معدنی رو امشب به اون میپردازه. بیان قابلیت‌ها و مزیت‌های معدنی کشور و نقش اون در اقتصاد. ارزش افزوده بالای تبدیل مواد معدنی به فرآورده‌های پرارزش. و در برنامه امشب هم بهره گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا در توسعه معادن و همچنین تأسیس شرکت‌های دانش بنیان و انتقال دانش فنی در برنامه ساعت صنعت. این برنامه شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب از ساعت 21 تا 22 تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی میشه. خب عرض کنم خدمت شما که ما یه پرسش هم برای شما مطرح کرده بودیم، باز هم من اینجا تکرار میکنم. ممنونم از شما عزیزان شنونده که با ارسال پیامک به این برنامه ما رو مورد محبت قرار میدید. هم نظرات ارزندتون، نقد سازندتون، همه و همه در بسته ای که تیم کارشناسی روش کار میکنه بعدن در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت ازش استفاده میشه و گفته بودیم این پرسش رو پاسخ بدید که نقش و جایگاه فناوری‌های نو در صنعت فراوری معدنی کشور رو شما با ما عرض کنم در میون بگذارید. خیلی متشکرم. مهمانان گرامی در خدمتشون هستیم، در استودیو خدمت جناب آقای مهندس سعید اسکرزاده، دبیرکل محترم انجمن سنگ آهن ایران، و از طریق خط ارتباطی هم با جناب دکتر بهرام شکوری، رئیس محترم کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران. خب آقای اسکرزاده، عرض کنم خدمت شما برای بهره گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا ما نیاز داریم به اینکه تعداد شرکت‌های دانش بنیان رو تأسیس کنیم، یعنی در کنار معدنکاران بایستی این شرکت‌ها بیان و فعال بشن. اولا در این سال‌ها ما تا چه اندازه به دنبال این بودیم که بتوانیم استفاده بکنیم از این همه ظرفیت خوبی که در کشور ما وجود داره؟
فکر می‌کنم در حوزه فناوری موضوع شرکت‌های دانش بنیان و ایجاد ظرفیت‌های حاصل از این شرکت‌ها وسط ماجراست، یعنی ابتدای ماجرا این نیست، ابتدای ماجرا حتی خود فناوری هم نیست. بحث فناوری شک نداریم که به سادگی میتونه منابع خلق کنه، میتونه حضور شما عرض شود که باعث ایجاد ثروت بشه، به لحاظ اینکه شما در همه معادن عموما یه اصطلاحی داریم به عنوان کات آف ریت یا عیار حد، که به محض اینکه شما فناوری رو ارتقا میدید اگر عدد این عیار حد شما تغییر بکنه، بخش عمده ای از باتری شما به منابع قابل استحصال و مواد معدنی شما بدل میشن و به صورت غیر مستقیم هم در حوزه کاهش سوخت انرژی، آب مؤثرن. و این شاید مهمترین بحثایی باشه که الان در حوزه فناوری داره روش بحث میشه، که با استفاده از فناوری‌های نانو، بایو و همینطور نقش‌آفرینی آیتی، اتوماسیون، هوش مصنوعی، ربات‌ها و به طور کلی موضوع موج چهارم که مطرح میشه بیشتر به سمت این میره که این فناوری‌ها بتونن به صورت غیر مستقیم ترجیحاً در ارزش افزوده مؤثر باشن. من میخوام بگم این فناوری اولا به اصطلاح متوجه استفاده علمی انسان از دانش و مهارت هست جهت بهبود روش‌ها، فرایندها، سیستم‌ها و البته ابزارها. ما در توسعه فناوری عموما میپردازیم به توسعه ابزارها. من بیشتر الان بحثم این بود که برگردم به اون نقطه تأثیر مدیریت و داشتن استراتژی که مهمتر از فناوری هست در همه حوزه ها و خصوصا همین حوزه فناوری که مورد بحث ما هست،
که ابتدا اصلا این یک اصل است برای راهبردها. نقش مدیریت است که میتونه ترسیم بکنه نقشه راه رو.
ما در حوزه مدیریتی عموما بحث در داخل کشور شاید خیلی تاکید شده در بحث ثبات مدیریت، حذف تغییرات سیاسی مدیران، تمرکز بر تخصصشون و تجربهشون و همینطور توجه به توان مدیریتی. و حالا اینکه چقدر موفق بودیم و اینها رو کاری ندارم، ولی عموما مورد تایید و تاکید قرار گرفته. اما